بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که گاهی از اوقات شخص حکمی رو بیان میکنه و بعد این حکم گرفتار نقض میشه. این شخصی که حکم رو بیان کرده برای اینکه از حکم خودش دفاع کنه و اون مورد نقض رو دفع کنه، اصطلاحی رو که در اون حکم به کار برده عوض میکنه. مثالم زدیم و توضیحش کاملا گذشت، دیگه تکرار نمی کنیم چون قرار شد که جلسه گذشته قرار شد که تکرار نکنیم، فقط به اندازه که به بحث آشنا بشیم اشاره کنیم. بعد می فرمان که از جمله غلطها یا از جمله مواضعی که شخص برای دفع نقض اصطلاح رو تغییر میده این موردیست که الان میخونیم، که دو مورد رو ذکر میکنیم که این را یا از غلطهای مستقل قرار میدیم یا از جمله غلطهایی که بر اثر تغییر اصطلاح پدید آمده. مورد اول این قانونه، مماثل المماثله مماثلون، این مورد اوله. مورد دوم که در پایین همین صفحه میاد، المساوی للمساوی مساوین هست. این دو مورد به مشکلی برخورد میکنه که الان توضیح میدیم، یا مغالطه ای از باب همین تغییر اصطلاح به وجود میاد یا مغالطه از نوع دیگر حاصل میشه که بعدا خواهیم گفت. مغالطه از باب سوء اعتبار هم توضیح دادم در جلسه گذشته که دو چیز که مماثل هم باشن، یا دو تا دو چیز که مماثل هم باشن، الف و ب مماثلن، باز ب و جیم هم مماثلن، که دو تا مماثلت داریم، یکی بین الف و ب، یکی بین ب و جیم. این دو تا مماثلت یا من جمیع الوجوه هستند یا اولی من جمیع الوجوهه یا دومی من جمیع الوجوهه یا هر دو من بعض الوجوه، که چهار صورت تصویر کردیم. در سه صورت گفتیم که اگر بین الف و ب مماثلته، بین ب و جیم هم مماثلته، حتما بین الف و جیم هم مماثلت خواهد بود. در سه صورت قبول کردیم که مماثلوی مماثله مماثلون، یعنی جیمی که مماثل است با مماثل که به هست، خود این جیم هم مماثل الفه، چون جیم مماثل است با مماثل الف، یعنی جیم مماثل است با بی که به مماثل الفه، بنابراین خود جیم هم میشه مماثل الف. اگر مماثلت من جمیع الوجوه باشه، یعنی مثلا زید و عمر از همه جهات با هم شریکن، با هم نظیرن، رنگشون، قدشون، زمان تولدشون، مثلا مکان سکونتشون، مقدار علمی که خوندن و امثال ذلک، همه جهتشون با هم مماثله، خب عمر و بکرم باز با هم از همه جهت مماثلن، میشه گفت زید و بکرم با هم مماثلن، اونم از همه جهت. اگر فرض کنید زید و عمر با هم از همه جهت مماثلن و بکر با عمر از جهت رنگ مماثله، خب زیدم با بکر مماثل میشه از جهت رنگ، که مماثلت در اولی من جمیع الوجوه، در دومی من بعض الوجوه. صورت سوم اینه که بین عمر و زید، بین عمر و بکر از همه جهت مماثلت باشه، بین زید و عمر که مماثلت اوله فقط در جهت رنگ مماثلت باشه، در این صورت باز بین زید و بکر هم مماثلت از جهت رنگ. کافیست که هر در دو تا مماثلت کافیست که یکی از مماثلت ها من جمیع الجهات باشه، چه دومی هم من جمیع الجهات باشه چه نباشه، در این صورت مماثل المماثل مماثلون درسته. پس تماثل من جمیع الوجوه اگر در هر دو باشه یا در اولی باشه یا در دومی باشه، حکم به این که مماثل المماثل مماثل ندرست. اما اگر مماثلت من بعض الوجوه باشه در اولی و مماثلت از بعض وجوه باشه در دومی، این دو حالت پیدا میکنه. سلام علیکم. یا جهتی که جهت مماثلتی که در اولی است با جهت مماثلتی که در دومی است یکیه، یا جهت ها فرق میکنه. جهت ها یکی باشه این طور میشنی که زید با عمر در رنگ برابره، عمران با بخش در رنگ برابره. خب قهرن زید با بخش در رنگ برابر میشه. اینجا هم صدق میکنه که مماثل المماثله مماثله، با اینکه هر دو مماثلت جزئیه کلی نیست، ولی چون جهت مماثلت یکیست به این جهت میتونیم قاعده مماثل المماثله مماثلان رو صادق بگیریم. اما در صورتی که جهت مماثلت فرق کنه، مماثلت اول جزئیه، مماثلت دوم هم جزئیه، یعنی مماثلت بین زید و عمرو جزئیست، بین عمرو بک هم جزئیه، یعنی من بعض الجهاته، بعض الجهات اون با بعض الجهات اینا فرق میکنه. مثلا زید و عمرو در رنگ مساویان مماثلت دارن و عمرو بک در قد مماثلت دارن. اینجا نمیتونیم نتیجه بگیم که مماثل المماثل مماثل، بگیم زیدم با بک مماثله. از چهار صورت تصور کردیم، سه صورتش قبول شد که مماثل المماثل مماثل، صورت چهارم رو تشریح کردیم به دو شق. یک شقش این بود که اون جهت مماثلت در هر دو یکی باشه، شق دومش این بود که جهت مماثلت فرق کنه. گفتیم در شق اول که جهت مماثلت یکیه، باز صادق است که مماثل المماثل مماثل، در جهت دوم که در شق دوم که جهت مماثلت فرق میکنه، مماثل المماثل مماثل غلطه. پس این قاعده توجه کردید یه مورد نقص پیدا کرد. از این پنج موردی که ذکر کردیم یه موردش نقص شد. چهار مورد قبول کردیم، سه مورد رو اول قبول کردیم، از مورد دوم هم یک شقش رو قبول کردیم، مجموعاً چهار مورد قبول شد، یه مورد باقی موند. اون مورد مورد نقصه. نقص بر این قاعده مماثل المماثل مماثل وارد میشه. کسانی که طرفدار این قاعده شدن خواستن نقض رو جواب بدن، اصطلاح رو عوض کردن. اصطلاح این عبارت همونطور که توجه میکنید اصطلاح اطلاقیه، یعنی به طور مطلق به طور عام گفته میشه مماثل المماثل مماثل، قیدی نمیخوره. ولی شخص برای اینکه دفع نقض کنه اینجا قید میزنه، میگه منظور از مماثلت مماثلت من جمیع الوجوهه تا نقض وارد نشه. بیان میکنه که منظور از مماثلت مماثلت من جمیع الوجوهه تا نقض وارد نشه. اینجا درسته نقض رو برطرف کرده، نقض رو برطرف کرده. هر جا مماثلت من جمیع الوجوه باشه این قاعده صادقه، تخلف نداره، پس نقض برطرف شد. ولی کاری که کرد خلاف اصطلاح عمل کرد، یعنی اصطلاحی رو که مطلق بود خواستش کرد، اصطلاح مطلق رو مقید کرد و این شد خلاف اصطلاح و باطل. خب این تقریبا خلاصه مطالبی بود که گفته بودم قبلا. ما اضافتن اضافهش هم گفته بودم ولی اضافهش الان نقل نمی کنم، وقتی رسیدیم عرض می کنم. نحوه ورود ایشون در بحث اینه، بعد از اینکه اصل مطلب روشن شد، نحوه ورودشون در بحث اینطوریه که میفرمایند که این قاعده مماثل المماثل مماثل گفته شده، بعد اگر در مقابل بعضی ها گفتن که ما میبینیم که از مماثلت الف با ب در همه جا لازم نمیاد مماثلت الف با جیم، پس این قاعده در همه جا درست نیست، زیرا فقط در مواردی درسته که مماثلت من جمیع الجهات باشه، مماثلت اول و دوم من جمیع الجهات باشه، یا مماثلت اول من جمیع الجهات باشه، یا مماثلت دوم من جمیع الجهات باشه. همین رو توضیح دادم. در این صورت این قاعده صادقه، در غیر این صورت صادق نیست. فاذا قیل کذا قیل در جواب که منظور از مماثلت مماثلت من جمیع الوجوهه، که به این ترتیب میخواد نقض حل کنه. پس در فاذا قیل بیان نقض میکنه و بیان میکنه کجا این قاعده صادقه کجا نقض میشه. در قیله که جواب فعیزا قیله میگه که منظورمون از مماثلت مماثلت من جمیع الوجوه، پس قاعده با این توضیح دیگه نقض نداره. بعد از اینکه مطلب تموم میشه میاد میگه که اونجایی هم که مماثلت من بعض الوجوه همه جاش قاعده نقض نمیشه، چون دو شق داره همونطور که عرض کردم، در یه شقش جهت مماثلت اولی با جهت مماثلت دومی یکسانه، اون باز قاعده نقض نمیشه، قاعده درسته. در یه صورت که جهت مماثلت فرق میکنه قاعده نقض میشه، اونم بعد تکمیل میکنه. پس اینطور نیستش که همیشه مماثلت در فرضی که من جمیع الوجوه باشه این قاعده صادق باشه، بلکه در اوقاتی هم که من بعض الوجوه احیانا این قاعده صادقه، برای در یه مورد صادق نیست. و اون جاییست که مماثلت من بعض الوجوه باشه، مماثلت اول من بعض الوجوه، مماثلت دوم من بعض الوجوه، وجه مماثلتی که در اولیست با وجه مماثلتی که در دومیست فرق کنه، که این همه در جلسه گذشته توضیح داده شد، همه الان تکرار شد. با اینکه گفته بودم تکرار نمی کنم، ولی مختصرا تکرار شده دیگه، فکر می کنم بیش از این دیگه لازم نباشه گفته بشه. و من ذالک ای و من ما یوق القلط، این در صورتی که این قسمت از عبارت رو ما مغالطه مستقل قرار بدیم، ذالک رو عبارت می گیریم از ما یوق القلط، این یکی از موارد مغالطه. او من ما قیر فیه الاصطلاح، یا از مواردی که مغالطه از تغییر اصطلاح پیش آمده. این ماقا گرفیه الاصطلاح، این در ورود نقض، نقضی وارد شد و ما به خاطر دفع نقض اصطلاح رو تغییر دیم. خب چرا اشاره رو اسم اشاره رو اشاره میگیری به این دومی؟ اشاره به اولی گرفتین درست بود، این ما یوق غلط، چرا اشاره به دومی قرارش میدید؟ لعنه لعنه رو معلوم باشه که تحلیل از چیه. لأنه یمکن حمله علیه ایزن، چون ممکن است حمل آن چرا که می آید علیه، بر این موردی که قویر فی الاصطلاح نیست. همونطور که میتونیم یه غلط مستقل قرارش بدیم، میتونیم حملش کنیم بر غلطی که قویر فی الاصطلاح. لذا اینجا هم ذالک رو میتونیم اشاره بگیریم به ما قویر فی الاصطلاح. بله؟ حمله یعنی حمل اون چه که الان میاد، همین این مثالی که الان میاد، حمله این مثالی که الان میخونیم، اینو میتونیم حملش کنیم علیه، یعنی بر ما قیل فی الاصطلاح ایزن. ایزن یعنی همونطور که میتونیم یه مغالطه مستقل قرارش بدیم، همچنین میتونیم مغالطه ای از قبیل مغالطه قبلی قرارش بدیم، از اقسام مغالطه قبلی قرارش بدیم. خب من ذالک هست ما یقال این مماثل المماثل مماثلون، تا اینجا رو خونده بودم معلوم کرده بودم. حالا فاذا قیل، اول بحث این روزمونه، فاذا قیل لا نسلم ان المماس ان الف ان الف المماسل ب المماسل جیم مماسل لجیم، عبارت توجه کنید، الفی که مماسل ب است، اون بی که مماسل جیمه، قبول نداریم که این الف مماسل لجیم. اگر الف زید مماثل بود با به امر، به هم که امر مماثل بود با جیم بکر، لازمش این نیست که الف یعنی زید مماثل با بکر، با جیم یعنی بکر باشه، مگر در جایی که مماثلت در هر دو من جمیع الوجوه باشه، یا در اولی یا در دومی من جمیع الوجوه باشه. فإن هذا لا یلزم، بله کجا؟ اولش الف داره، اولش الف داره، خونده نمیشه، یعنی آدم اشتباه میکنه. این اولشو ببینید الف داره، روش همزه گذاشته، ان الف المماثل به، خود منم وقتی میخوندم الفشو نخوندم، الف المماثل به، دو تا الف داره اینجا، یکی مال الف لام المماثله، یکی هم الفه، من الف از خودم اضافه نکردم توی عبارت هست. لا نسلم ان الف المماثل به، اون بی که مماثل جیم است، قبول نداریم که الف مماثل جیمه. بله، خب حالا بهتره. فإن هذا لا يلزم الا اذا كانت المماثله بین الف ب من جمیع الوجوه. هذا یعنی این که الف مماثل جیم باشد، زید مماثل بکر باشد، لازم نمیاد مگر زمانی که مماثلت بین الف و ب، یعنی بین زید و امر مثلا، مماثلت من جمیع الوجوه باشه، یا مماثلت بعدن خواهیم گفت مماثلت بین امر و بشر من جمیع الوجوه باشه، یا مماثلت هر دو من جمیع الوجوه باشه، که سه تا من جمیع الوجوه داریم، سه جور داریم، یکی اینکه هر دو مماثلت ها من جمیع الوجوه باشه، یکی اینکه اولی من جمیع الوجوه باشه، یکی اینکه دومی من جمیع الوجوه باشه. الان مصنف داره اون میگه که اولی من جمیع الوجوه، اگر اولین جمعی الوجود باشه توجه کنید چی عرض میکنه، عبارتش روشن بشه. زید با امر مماثلت داره این اولی، امرم با بچ مماثلت داره این دومی. اولی من جمعی الوجود، یعنی مماثلت زید با امر من جمعی الوجود، هم از جهت رنگ، هم از جهت قد، هم از جهت زمانه. دومی هر چی باشه مندرج تحت اولی میشه، چون اگر در رنگ باشه ما رنگو در اولی داشتیم، اگر در قد باشه قد در اولی داشتیم، اگر در زمان باشه زمان در اولی داشتیم. هر جزئی رو که در مماثلت دوم اراده کنید ما در اون کلی که مماثلت اول بود داشتیم. پس دومی مندرج میشه تحت اولی. اگر مندرج شد تحت اولی، اگر زید با امر مماثلت داشت، قهرن زید با بکش هم مماثلت پیدا خواهد کرد، منتها در همون موضع خاصی که مماثلت بین امر و زید، بین امر و بکش هست، مثلا در رنگ فرض. روشن شد چی از کردم؟ پس اگر یک طرف ما مماثلت من جمعی الوجود داشته باشیم، چون مماثلت دیگه در ضمن این مماثلت من جمعی الوجود داخل میشه، ما میتونیم اون مماثلت ها رو با هم کنار هم قرار بدیم، اون اولی رو با سومی مرتبط کنیم که دومی واسطه ارتباط اولی به سومی بشه. دومی به هست که هم مماثلت داره با الف، هم مماثلت داره با جیم. این واسطه میشه، الف رو با جیم مماثل میکنه، چون خودش با هر دو مماثله وصل میکنه الف رو به جیم.
اما اگه یه طرف باشه باز هم یه اشکال پیش میاد، چون از یه طرف که من جمع این وجوده مشکلی نداره، از اون طرف ممکنه ما اون جانب دیگر رو
جانب دیگر رو نمیگیم که جانب دیگر نمی... یعنی مثلا شما اینجوری دارید فرض میکنید که زید و امر از همه جهت مماثلند، امر و بکر هم از جهت لون مماثلند، ما میخوام الف رو که زید رو با بکر از جهت قد مماثل کنیم. این کار رو ما نمی کنیم. بله اگر این کار رو بکنیم که غلط هست، حرف شما درسته، ولی ما این کار نمی کنیم. ما از همون جهت مماثلت میخوام درست کنیم.
یعنی جهت رو یکسان نکنیم مقالطه اینجا پیش میاد.
ما جهت رو یکی نمی‌کنیم، عبارت رو دقت کنید، عبارت مطلقه، مماثل المماثل مماثل، اینجا صادقه یا صادق نیست؟ صادقه. شما چرا قرض رو از رنگ می‌دارید روی کم رو قد، از رنگ می‌دارید رو قد؟
اونجا شما قید می‌کردید که اگر جهت یکسان باشد، برای که مغالطه نشه اونجا که دو شکلش می‌کردید، اگر جهت یکسان باشه مغالطه پیش نمیاد.
در چی مغالطه پیش نمیاد؟ اینو توجه کن، همین مهمه. در چی مغالطه پیش نمیاد؟ من متوجه سوال شما شدم، در همینجا شما ایراد دارید. در چی مغالطه پیش نمیاد؟ در مماثل المماثل مماثلون، یا مماثل المماثل من جمعی الوجوه مماثل من جهت دیگر، کدومش رو شما میگید؟ ما این که نگفتیم، دومی که نگفتیم که مغالطه در این پیش باد. ما در مماثل المماثل مماثلون گفتیم مغالطه پیش نمیاد، در جایی که اولی من جمعی الوجوهه دومی من وضع الوجوه، این عبارت به همین صورت که عرض میکنم صادقه، مماثل المماثل مماثل، این صادقه. کارم به جهتش دیگه نداریم. اونی که شما میگید صادق نیست اینه که بگیم مماثل المماثل من جمعی الوجوه مماثل من وجه مثلا آخر، یعنی من وجه آخرم نداریم، من وجه آخرم نداریم. روشن نمیشه؟ ظاهره معلوم نیست اینجا. ببینید
شما
دو قسم کردید، اون قسمت آخری بود اونا جزئی بودن، مماثلت جزئی بود.
باشه این منم علیه برش شد، اینجا اونجا من علیه برش شد، علیه برش من جمعیم تو مماثلت ثابت میشه، یه قسمت مماثلت رو این تنها جایی که مشکل پیدا
نمی کنه
اینه که دو طرفه من
جمعیم بود. نه ببینید، زید و امر، زید و امر مماثلن من جمعی الوجوه، امر و بکر مماثلتی دارن من بعض الوجوه. بعض الوجود تحت این من جمعی الوجود داخل هست یا نیست؟ داخله. خب حالا من میگم که زید و بکرم مماثلن، مماثلن، چیزی اضافه نمی کنم مماثل در چیه؟ اگر میگفتم مماثل در قدم در حالی که مماثل نبودم، جا داشت شما اشکال کنید، من که چیزی اضافه نکردم، به طور مطلق گفتم مماثلن و واقعا مماثلن. بعد که میام سوال میکنیم صحبت میکنیم میگیم در رنگ مماثلن، تموم شد. شما میفرمایید بله
کلام دو بچه، یعنی طرف میتونه مراد هم بکنه هست. مماثل میتونه مراد دیگه ای هم بکنه. دو جور میتونه کلمه
این کلمه صادقه یا صادقه. من اراده اون آقا رو کار ندارم.
میتونه صادقه
این اراده اون کار نداریم و این لفظ صادقه یا نه، مماثل المماثل مماثلان در این مورد صادقه یا صادقه
میتونه صادقه باشه،
نه صادق هست نه میتونه صادقه باشه. اراده اون آقا رو که ما کار نداریم. شما فهمید اگه اراده کرد کذا رو صادق نیست. اراده اونی که من نمیگم صادقه یا کاذبه، اراده اون برای خودش خوبه. این لفظ مماثل المماثل مماثلان اینجا صادقه یا صادقه نیست؟ مطلقا صادقه، منتها اون اراده کرده باشه ارادهش درست نیست. ما بحث در اراده اون که نداریم، ما بحث داریم داریم که این لفظ درست یا غلطه. اونجایی که یک مماثلت من جمیل وجوه باشه، یک مماثلت من بعض الوجوه باشه، این کلمه صادقه، این جمله صادقه. طرف هر چی اراده کرده خود بر خودش اراده کرده، این کلمه صادقه. چه مماثلت من جمیل وجوه اولی باشه، چه دومی باشه، چه هر دو باشه، نقض نداره اصلا. اونی که شما میفهمید نقض در اراده اون آقاست، به اراده اون آقا اصلا مورد بحث ما نیست. ما بحثمون در این کلمه است که مماثل المماثل المماثل درست یا غلط. در این کلمه مقالطه به کار نرفته و این کلمه درسته، مگر اینکه هر دو من وضع وجوه باشه. اون وقت هم که هر دو من وضع وجوه هند، جهت مماثلت در این با جهت مماثلت در اون فرق کنه، اون وقتی که این صادق نیست، مماثل المماثل المماثلان صادق نیست. لدخول المماثلت التي بین ب و جیم که مماثلت دومه، داخل می شود در مماثلتی که بین الف و ب بود که مماثلت اول است. هین ایزن یعنی در این هنگامی که مماثلت اول مماثلت من جمیع الوجوه باشه. هین ایزن یعنی در این هنگامی که مماثلت اول مماثلت من جمیع الوجوه، مماثلت دوم مندرج تحت مماثلت اول هست. پس قهرن مماثل المماثل مماثلون صادق. و سیرور و سیرورته، این عطف بر دخوله، و سیرورت الف مماثلا لجیم فل مماثلت التی بین ب و جیم. الف مماثل جیم میشه، اما مطلقا مماثل جیم میشه؟ نه، در همون مماثلتی که بین ب و جیم بود که مماثلت در رنگ بود، آنها فرضی که ما کردیم. نه مطلقا زید با بک مماثل بشه، زید با امر مطلقا مماثله، با بک در همون مماثلتی که بچ با امر داره مماثلت پیدا میشه، نه مطلق مماثلت. پس سیرورت الف مماثلا لجیم، اما نه مطلق مماثلت، بلکه همون مماثلتی که بین ب و جیم بود که مماثلت در رنگ. سوا اون کانت این مماثلت دوم من جمیع الوجوه هم دا، که یه فرض دیگر هم اضافه کرد، مماثلت در هر دو من جمیع الوجوه باشه. تا حالا گفت مماثلت اول من جمیل وجوه باشه، حالا مماثلت هر دو رو من جمیل وجوه شد، یه خورده یه خطه بعدم مماثلت دوم رو من جمیل وجوه میکنه که هر سه فرضش جور میشه. فإن جزئیت المماثلت ثانیه لا تزور، جزئی بودن مماثلت دوم ضرر نداره، چون مماثلت اول کلیه. چون مماثلت اول کلیه یعنی من جمیل وجوهه، جزئی بودن این دوم یعنی من بعض الوجوه بودنش اشکال نداره. جزئی بودن یعنی من بعض الوجوه بودن، کلی بودن یعنی من تمام الوجوه بودن، من جمیع الوجوه بودن و کذا. از اینجا میخواد شروع کنه فرض سوم رو بیان کنه که اگر مماثلت اول جزئی است، مماثلت دوم کلی است، بازم کافی است، بازم مماثل المماثل مماثلون صادقه. و کذا جزئیت الاولا اذا کانت الثانیه کلیه، واو اضافه است. و کذا جزئیت الاولا اذا کانت الثانیه کلیه، و باز هم ضرر ندارد، کذا یعنی همچنین ضرر ندارد، جزئیت الاولا من بعض الوجوه بودن مماثلت اول، اما به شرطی که کانت الثانیه کلیه، به شرطی که مماثله دوم کلی باشه، یعنی به شرطی که مماثله دوم این جمیل وجوه باشه. علام آیسر و تعمل به خلاف مالو کانت، اشاره به قسم چهارمه که هر دو مماثلت جزئی باشه. به خلاف مالا و کانتا جزئیتین فإنها تضر، این ضرر میرسونه به قاعده مماثل المماثل مماثلون، زیرا جایز است اختلاف الجهت اینیزین، یعنی جهت مماثلت اولی با جهت مماثلت دومی ممکنه فرق کنه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم اون الفی که مماثل بود با ب حتما با مماثل ب یعنی جیم هم مماثله، نمیتونیم ثابت کنیم که الف با جیم مماثله. علامه سایت العلک. خب اذا قیل لا نسلم که مماثل الفی که مماثل لبس مماثل و به هم مماثل لجیمه، این الف قهران مماثل با جیم میشه. اگر بگید ما اینو قبول نداریم به خاطر این که اگرچه در دو مورد دست مورد صادقه ولی در مورد چهارم لغز میشه، قلنا اجیب جواب میدیم. توجه کردید این اذا قیل اشکال رو بیان میکنه، یعنی بیان میکنه که این قاعده مماثلت در سه جا صادقه، در یه جا صادق نیست. اون یه جا که صادق نیست نقض بر این قاعده است. این شخص عجیبه میخواد نقض رو برطرف کنه. چطوری برطرف میکنه؟ اصطلاح رو تغییر میده. اصطلاح مطلق بوده مقیدش میکنه. اصطلاح مماثل المماثل المماثل مطلق بوده مقیدش میکنه. میگه یعنی منظور ما مماثل من جمعی الجهات است. عجیبه به ان مرادنا من المماثله المماثله تو من جمعی الوجوه. خب حالا غلط کجاست؟ غلط از اینجا پیدا شده. فخصص و ما اممو اولا لورود نقص، تخصیص دادن آنچرا که اول به طور عام بیان کردن. چرا تخصیص دادن؟ لورود نقص، چون دیدن نقص وارد میشه، چون دیدن نقص وارد میشه ناچار شدن تخصیص بزنن. تخصیص دادن خلاف اصطلاحه، یعنی اصطلاح اینه که این عبارت عام باشه، مطلق باشه. شما میاد قید من جمعی الوجود میدونید خاصش میکنید. البته عرض میکنم و قبلا هم گفتم که این تغییر اصطلاح مشکل رو حل میکنه. دو تغییر اصطلاح در دو مثال قبلی در جلسه گذشته خوندیم، جلسه گذشته و گذشته تر خوندیم. اون تغییر اصطلاح ها مشکل رو حل نمیکرد، علاوه بر این که ما رو مبتلا به مغالطه میکرد مشکل رو حل نمیکرد، ولی این تغییر اصطلاح مشکل حل میکنه، محدود میکنه. بله تغییر اصطلاح دیگه، محدود شدن تغییر اصطلاح، محدود شدن تغییر اصطلاح، اصطلاح رو تغییر داده یه محدودش کرده، یعنی مطلق رو داشته مقیدش کرده. اون حالا علی اضافه میکنیم. بله اونم بیرون میره، بی جهت بیرون میره. علی حال عبارت دیگه درست میشه، حالا یه فرضم شامل نمیشه نشه، ولی عبارت دیگه نقض برش وارد نمیشه. اگر ما مماثلت و مماثلت من جمعی الوجوه بگیریم، این عبارت مماثل و مماثل و مماثلون یه عبارت درستی میشه و نقضی هم برش وارد نمیشه. ولی حالا یه مورد دیگری که باید میگرفته نگرفته، یه مورد از اون مواردی که مماثلت در هر دو جزئی باشن و جهت مماثلت هم در هر دو یکی باشه، اونجا هم مماثل المماثل مماثلون صادقه، در حالی که عبارت شاملش نمیشه. خب نشه، ولی عبارت دیگه نقضی برش وارد نمیشه. پس دیدید که این کاری که کردن، این تغییر اصطلاحی که دادن، مشکل رو حل کرد، ولی بالاخره گرفتار مغالطه هستن. فرق میکنه این مثال با مثال قبل. در مثال قبل با تغییر اصطلاح مشکل حل نمیشد، ولی با در این مثال با تغییر اصطلاح مشکل حل شده. ولی از جهت اینکه همه مثال ها مغالطه است فرقی نیست. اون دو تایی که در جلسات قبل گفتیم مغالطه است، اینم که الان داره میگه مغالطه است. مغالطه بودنش هم گفتیم جهتش چیه. چون اگه اصطلاح تغییر کنه ما دیگه نمیدونیم برای این اصطلاح هم کنیم یا اون اصطلاح هم کنیم. دو تا اصطلاح پیدا میشه دیگه. وقتی دو تا اصطلاح پیدا میشه برای ما مغالطه پیش میاد. اگه برای این اصطلاح هم کنیم ممکنه غلط بشه، برای اون اصطلاح هم کنیم ممکنه غلط بشه. وقتی راه ما باز شد برای حمله بر دو اصطلاح، بالاخره یک جا اجتماع میکنیم. شامل دو مورد دیگه نمیشه. بله جوابیشون هست کردن این جواب اشکالیشون، این اشکال شما به جواب دادن سملم. خب حالا بحث دیگه، بحث دیگه اینه که همین که الان عرض کردن اول بحث، که اگر مماثلت در هر دو طرف جزئی بود، یعنی هر دو مماثلت ها جزئی بودن، اینجا لازم نیست که همیشه قاعده مماثل المماثل مماثلون کاذب بشه، بلکه در وقتی که جهت مماثلت اولا با جهت مماثلت ثانیه برابره این قاعده صادقه، قاعده مماثل المماثل مماثلون صادق. بله در جایی که مماثلت ها جهت مماثلت ها فرق کنن قاعده کاذبه. پس در همون موردی هم که کل المماثلتین جزئی‌اند، در همون مورد هم ما میتونیم جایی رو پیدا کنیم که قاعده مماثل المماثل مماثلون صادق باشه و اون جایی است که هر دو مماثلت ها اگر چه جزئی‌اند ولی جهتشون یکی باشه. نه دیگه درست نیست، نخیر، اشکال بر عبارت وارده. اشکال برای عبارت وارده، راه حلش هم یا تغییر اصطلاح یا بالاخره اینکه از اول باید این عبارت عام گفته نمیشد. حالا که عام گفته شده اگه بخوان عوضش کنن مغالطه میشه، اشکال برای عبارت وارده، خودشون حلش نمیکنه، حل شدن نیست. از اول باید این عبارت مطلق گفته نمیشد، حالا از اول معین میشدن، میگفتن مماثل المماثل مماثل اذا کانت المماثل من جمیع الوجود، قیدم نمیشدن در هر دو یا در یکی، یا اذا کانت المماثل من بعض الوجود و اون بعض الوجود مساوی باشن، یه قید این چینی باید میزدن، نزدن قید. از اول چون این قید نزدن مشکل پیدا شده. ما نمیگیم مطلقشون درسته، مطلقشون غلطه، میخوام بگیم تخصیصی که این آقا میزنه تخصیص مغالطه درست میکنه. از اول میخواستید کلام رو مخصصا بیان کنید، نه مطلق بگید بعد تخصیص بزنید. از اول با تخصیص بیانش میکردید مشکل نداشت، اما حالا که مطلق گذاشتید نقض وارد شد میخواد تغییر اصطلاح بدید، وقت طرف رو گیج میکنید، شنونده رو گیج میکنید که کدام اصطلاح مراده، اصطلاح مقید یا اصطلاح مطلق. اما اگه از اول مطلق نمیذاشتید، از اول مقید میشدید، تمام مقاضی رو بیان میکردید، خاطر بگید ایرادی پیش نمیامد، مقالطه این نبود. اصطلاح و باطله. اگر مطلب عقلی رو بیان میکنید از اول خاصه، باید خاص بیان کنید، عام باید عام بیان کنید. مطلب شرعی رو اگر عام بیان کردید بعد تخصیص دادید مشکلی نداره، چون شریعت حکمش اینطوره، یعنی اصلا عادتش اینطوره که کلامی رو مطلق میگه بعد خاصش میگه، اون عیبی نداره. ولی در عقل نمیشه، عقل از اول چون موضوعش مشخصه یا حکم رو کلیاً صادر میکنه یا حکم رو جزئیاً صادر میکنه. اونجایی که موضوع اقتضا حکم جزئی داره حکم رو جزئیاً صادر میکنه، اونجایی که اقتضا حکم کلی داره حکم کلیاً صادر میکنه. اگر یه جا حکم کلیاً صادر کرد بعد تخصیص زد، معلوم میشه اول درست نفهمیده حکم صادر کرده، نفهمیده، پس قاعده اول خراب میشه. نه، تو شریعت قاعده شون اینه که اول مطلق میگن به خاطر رعایت حال دیگران، بعد مقایدش میکنن. خب وقتی ما عادت گوینده رو بدونیم دیگه اشکال نمیکنیم، عادتش اینه که من اول مطلق بیان میکنم چون هنوز وقت بیان قید نرسیده. وقتی بیان وقت بیان قید چرا مفیده؟ مطلق چون مفیده؟ چون اعتباری هم هست، اشکالی پیش نمیاد، نمیگه حکم عقلی که نمیکنه، اعتباری میکنه، میگه من اینو واجب کردم مطلقا، خب ما هم انجامش میدیم. حالا فرض کنید کار اضافه انجام داده بشین، بعد مقایدش میکنه، میگه نه در فلان حال خواهد که واجبش کردم، واجب کردم ترکش رو، بعد میگه واجب کردم در فلان حال که ترکش کنیم، اول مطلقا ترکش میکنیم بعد در حال، بالاخره به یه صورت مقایدش میکنه. این ایرادی نداره، مشکلی پیش نمیده، محضوری پیش نمیده، ولی در حکم عقلی اینطور نمیشه گفت. حکم عقلی میگه اصلا واقع این چنینه، بعد معلوم میشه نه این چنین نیست. شارع که نمیگه واقع این چنینه، شارع میگه اعتبار من اینه، بعدم اعتبارم عوض میکنه، اعتبار من طبق مسائل عوض میشه. اما عقل میگه واقعی این چنینه، واقعی که نمیشه عوضش کرد که. عقل اگر قید زد معلوم میشه اول درست نفهمیده، یا اولی رو غلط فهمیده یا اول دومی رو. ثم لما کان قول مصنف، که گفت فإن هذا لا یلزم، هذا یعنی مماثلت الف با جیم، اینو مصنف گفت دیگه، هازا یعنی مماثلت الف که اولیه با جیم که سومیه، لا یلزم مگر مماثلتی که بین الف و ب بود، یا ما اضافه کردیم مماثلتی که بین ب و جیمه، یا اضافه کردیم هر دو مماثلت من جمیع الوجوه باشه. مصنف گفت این که الف جیم بشه مماثل با جیم بشه، بعد منحصرا در این سهالت درسته، پس در حالت چهارم درست نیست، در حالت ما دیدیم در حالت چهارم درسته. حالت چهارمی بود که مماثلت در اولی و مماثلت در دومی جزئی باشه و جهت مماثلت هم یکی باشه، این حالت چهارم هم درست بود. چون مصنف دید که این عبارتش لیس علی اطلاقهی، به طور مطلق نمیتونه بگه فقط صدق این قضیه در صورتی است که مماثلت من جمیع الوجود باشه، بلکه صدق این قضیه یعنی مماثل المماثل المماثل در یه مورد دیگر هم هست. پس این عبارتی که ایشون گفته لیس علی اطلاقه، به طور مطلق نیست که هازا لا یلزم، مماثلت الف با جیم لازم نمیاد مگر در این مورد، نه در یه مورد دیگه هم لازم میاد. پس این عبارت علی سبیل الاطلاق گفته نشده، بلکه یه مورد دیگه هم اضافه میشه، لانه ایزن یلزم، یعنی لان این الف شد مماثل الف، مماثل جیم بودن الف، مماثل جیم بودن الف نیز لازم میاد اگر مماثلتان جزئی باشن منتها به وجه واحد باشن. چون یه همچین مشکلی پیش میامد، مصنف استدراک کرد که بفهمونه کلام من اشتباه نیست، من خودم متوجه هستم که یه مورد دیگری هست که مماثلت صادقه. و گفت اذا کانت المماثله من وجه واحد فیلزم ایزن ان یکون المماثل من ذلک الوجه مماثلا فی ذلک الوجه بعینه، که مماثل الفیشه، الفی که مماثل است با ب من ذلک الوجه، مثلا به بچه وجه مماثل با جیم باشد فی ذلک الوجه بعینه، در همون وجه مثلا رنگ. هله بخونید براتون. ای فی ذلک الوجه، اون وقت بعد از مماثل من ای دارید. خوبه بره، البته من ذلک الوجه بی نداره، ولی اون ایی که بعد از مماثل دارید خوبه. فیلزم ایزن ان یکون المماثل فی ذلک الوجه یا مماثل من ذلک الوجه فرق نمی کنه، مماثلتی که از این جهت باشه یا مماثلت در این جهت، مماثل در این جهت مماثل باشد، یعنی اون الفی که مماثل بود با ب در رنگ مماثل باشد با جیم در چی؟ ای فی ذلک الوجه بعینه، بازم در رنگ، در همون رنگ باید مماثل باشه. لفظ ای خوبه. و اما اذا لم یتحد، اشاره به اون صورت آخره که شق دوم از صورت چهارم بود، که مجید حالا به پس صورت پنجم، که مماثلت از هر دو طرف جزئیه، جهت مماثلت در اولی با جهت مماثلت در دومی فرق میکنه. اینجا ایشون میگه مماثل المماثل المماثل صادق نیست، نقض وارد جواب هم نداره. و اما اذا لم یتحد الجهت، اگر جهت مماثلت در اولی و دومی متحد نبود، فلا یلزم، یعنی فلا یلزم که الف جیم باشد، الف مماثل جیم باشد، الف مماثل به هست، به هم مماثل جیم هست، ولی لا یلزم که الف مماثل جیم باشد. اذ یجوز ان یماثل شیئن شیئن به امرن، الف مماثل باشد با ب به امرن در رنگ، و یماثلو، بله اشتباه گفتم، ب ان یماثلو شیئن، مثلا در مثال ما ب مماثل باشد با شیئی با الف مماثل باشد به امرن با رنگ، مماثل باشد با غیر عرف با جیم و امرن آخر با قد. مثلا فرض کنید که مثال اینطوری بزنید، مثال زید و امر، امرو فرض کنید مماثل است با زید به جهت رنگ، مماثل است با بچ به جهت قد، این وسط قرار گرفته، مماثل هر دوه، اما این وسطی نمیتونه اون اولی رو به سومی برسونه. چرا؟ چون مماثلتش با اولی غیر از مماثلتش با دومی است، لذا نمیتونه واسطه بشه که اولی رو به دومی برسونه، به سومی برسونه. زید و بکر نمیتونه مماثل کنه. اما اذا لم یتحد الجهت فلا یلزم که الف جیم بشه، یعنی اون اولی مساوی با سومی بشه، مماثل با سومی بشه. اذ یجوز که یماثل شیء مثلا به، مثلا امر که وسطه، مماثل باشد با شیء دیگر، با شیئی که الف است با اون زید اولی، مماثل باشد به امر، یعنی به لحاظ رنگ، و یماثل با غیر اون شیء اولی، با غیر الف، یعنی با جیم، یعنی با بچ، مماثل باشد به امر آخر و قد. این وسط مماثل با هر دوست، منتها مماثلتش با این با مماثلتش با اون فرق میکنه، لذا نمیتونه این دوتا دیگر هم با هم مماثلش کنه، الف و جیم نمیتونه مماثل کنه. خب این نقض وارد میشه، و لحاظ نقض غیر الاصطلاح، اصطلاح رو تغییر دادن، و خصصو تفسیر المماثله رو بعد انکان و اصطلح و علا تعمیمها، بعد از اینکه اصطلاحشون بر تعمیم مماثلت قرار گرفته بود، این مماثلت رو تخصیص دادن. این تخصیص بعد از تعمیم یعنی تغییر اصطلاح، این تغییر اصطلاح باعث مغالطه است و درست نیست. از اول این حکم رو نباید مطلق بیان میکردید، حالا که مطلق بیان کردید اگه بخوان تغییر اصطلاح بدین مغالطه درست میکنه. مگر بفهمونید، مگر بفهمونید که باید هم این کارو بکنید، بگید اون اولی که گفتیم غلط گفتیم، نگید تخصیص میزنیم، نگید تغییر اصطلاح میدیم، بگید اولی رو غلط گفتیم، اشتباه کردیم، نتونستیم قید رو پیدا کنیم، حالا که پیدا کردیم دوباره بیان میکنیم، حالا دوباره یک قاعده بدون اشتباه بیان کنید، بدون اشکال بیان کنید، که اصطلاح اولو محوش کنید، دو تا اصطلاح نمونه. اگر دو تا اصطلاح نمونه مغالطه پیش نمیاد. اگر اصطلاح اول محو شد فقط اصطلاح دوم پیش اومد دیگه مغالطه نمیشه. این مورد اول بود برای این مغالط نوع جدید مغالطه که شروع کرده بودیم. مورد دوم، لفظیست نظیر همین لفظ، جمله‌ایست نظیر همین جمله و همین پنج صورتی رو که در اون جمله داشتیم در این جمله هم داریم و اون چهار صورت درستی که اونجا داشتیم اینجا داریم، یک صورت غلطی که اونجا داشتیم اینجا داریم. تغییر اصطلاحی که اونجا رخ داده اینجا رخ میده، مغالطه‌ای که پیش اومده اینجا پیش میاد، عین همه حرفای ما که اونجا گفتیم اینجا میاد، فقط فرق اینه که اونجا مماثل المماثل مماثل بود، اینجا مساوی المساوی مساوینه. فرقش واضحه. اینجا در کم، اونجا ظاهرا در مطلق بود، اما میشد گفتش که منظور در شاید کیف بتونیم بگیریم، چون مماثلت من جمیل وجود داشتیم، مماثلت رو اختصاص به کیف و اینا نمیدادیم. نه، البته مماثلت عرض کردم جلسه گذشته، مماثلت یعنی اتحاد در نوع، نه اتحاد در کیف. اتحاد در کیف میشه مشابهت، اتحاد در نوع میشه مماثلت. اصطلاحا مماثلت یعنی اتحاد در نوع، ولی در اینجا ما لفظ مماثل رو به معنی اصطلاحی به کار نبردیم، چون من جمعی الوجوه گفتیم، من جمعی الوجوه نمیشه، دو فرد از یک نوع من جمعی الوجوه مساوی بشن نمیشه. بله، من جمعی وجوه نوعیت مساوی هن، چون دیگه من جمعی الوجوه نیست، یه بچ بیشتر نیست. خب والمساوی للمساوی، این للمساوی للمساوی مساوی نیزن، این سرخط نوشته میشد، بعد سرخط نوشته میشد. والمساوی للمساوی مساوی نیزن اذا کانت المساوات من جمیع الوجوه، به همون نحوی که عرفت فی المماثل. غیر من جمیع الوجوه رو در اینجا آوردیم که مشکل پیش نیاد، یا باید بگیم من جمیع الوجوه، یا باید بگیم اضافه کنیم او من وجهی که مماثل مساوات اول در همون وجه هست، یا بگیم به شرطی که مساوات ها در هر دو به یه جهت باشه. مثلا فرض کنید که الف با ب در طول مساویه، ب با جیم در عرض مساویه، در این حالت نمیتونیم نتیجه بگیریم که الف با جیم مساویه، الف با جیم دیگه مساوی نمیشه. ولی اگر الف با ب در طول مساوی بود، ب با جیم هم در طول مساوی بود، میتونیم نتیجه بگیریم که الف با جیم در طول مساوی. اگر الف با ب در جمیع وجوه مساوی بود، یا ب با جیم در جمیع وجوه مساوی بود، یا هر یک با هم دیگه من جمیع وجوه مساوی بودن، بازم نتیجه میگیریم که الف با جیم مساویه. پس در سه حالتی که مساوات من جمیع وجوه باشه، یا در یک حالتی که مساوات من جمیع وجوه نباشه ولی جهت ها یکی باشه، میتونیم نتیجه بگیریم که مساوی المساوی مساوی. فقط در یک جهت که تساوی در همه جهات نباشه بلکه در جهات مختلف باشه، در یکی از جهتی و در دیگری از جهت دیگری باشه، در اون صورت مساوی 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 صادق نیست. فاذا اختلفت جهت المساوات، فاما اذا اختلفت جهت المساوات کل جسم الذی یساوی به طولهی جسمن، بله؟ لطولهی؟ نه، به طولهی بهتره، چون اگر لطولهی باشه میشه مساویس با طوله، این درست نیست، مساویس به طولهی به بهتره. لام بعد از تساوی نشون میده که این یه طرف دیگر تساویه، اونی که بعد از لام میاد طرف دیگر تساویه. مثلا میگن زید لعمر مساویس، یعنی زید با امر مساویس، زید ساوا لعمره. لام که میاد اون ما بعد لام میشه طرف دیگر مساوی، طول طرف دیگر مساوی نیست، طول ما به مساواته نه طرف دیگر مساوی، لذا حتما به طولهی درسته، لطولهی درست نیست. کل جسم لذی یساوی به طولهی جسمن و به عرضهی جسمن آخر. اینجا لعرضهی داری؟ اینه به عرضهی داری، خب پیداست اصلا به طولهی غلطه. و به عرضهی جسمن آخر. کل جسم لذی، جسمی که در اینجا گفته یعنی چی؟ یعنی به جسمی که در اینجا گفته، یعنی به، نه یعنی الف، به که واسطه است، به که واسطه است. یساوی به طول هی جسمن یعنی الف، و به عرض هی جسمن آخر یعنی جیم. این بهی که واسطه است به طولش مساویست با الف، به عرضش مساویست با جیم. پس الف با به در طول مساویست، به با جیم در عرض مساویست، به با هر دو مساویه، به با هر دو مساویه، منتها در هر تساوی به یه جهتی. اما میخوام نتیجه بگیم که الف با جیم مساویش نمیشه، این نتیجه نمیشه گرفت. فلا یلزم ان یکون مساوی المساوی مساویان، یعنی الفی که مساویس با ب در طول ممکن نیست که با مساوی ب یعنی جیم هم مساوی باشد، با جیم دیگه نمیتونه مساوی باشه. فلا یلزم ان یکون مساوی المساوی، یعنی الفی که مساویس با بی که مساوی با جیمه، این الف نمیتونه مساوی هم لجیم باشه. و الیه الاشاره به قوله فاخذ، این فاخذ جواب اماست، اینا که بعدا خودشون میگن فاما اذا اختلفت جهت المساوات فاخذ، این کل جسم الذی یساوی به طولی جسمانه و عرضی جسمانه آخر به عنوان مثال به صورت جمله معترضه آمده. حالا برمیگردیم به شرط جزا، فاما اذا اختلفت جهت المساوات فاخذ مساوی شی من وجهن، 5 دقیقه وقت داریم، عبارت بسیار عبارت سنگینیه، توجه کنید که حل بشه. فاخذ مساوی شی من وجهن لا یلزم ان یساوی لشیء، ان یساوی لشیء، لشیء ما للمساوی الاخر من وجه آخر، حتما لشیء نا به شیء در عبارت ما درست نیست، لشیئی که عبارت قدیم داره درسته، چون این لام نشون میده که اون مابعد طرف دیگر تساوی است. فاخذ مساوی شی من وجه، مساوی یعنی الف، اش یعنی به، مساوی شی یعنی الفی که مساوی شی است، مساوی به است، من وجه یعنی به لحاظ طول، الفی که مساوی به است به لحاظ طول، لا یلزم ان یساوی، من عبارت های شارحو معنا نمی کنم بعد برمیگردم معنا می کنم، متن متوجه کنید. فاخذ مساوی شی یعنی اخذ الفی که مساوی با به اسم من وجه طول، اگر من الفی رو که مساوی به اسم من وجه به لحاظ طول اخذ کردم، لا یلزم ان یساوی اون الف، ان یساوی اون الف که مساوی بود با به من جهت طول، ان یساوی به شکل شیء ما یعنی با جیم، ان یساوی لشیء ما یعنی با جیم، به خاطر، به خاطر، به واسطه، همینجور که معنا میکنم، به واسطه بی که مساوی دیگر الف است، چون اگه الف مساوی به باشه، به هم مساوی با الف دیگه، یعنی مساوی الاخر اینه به، یعنی از ناحیه و به واسطه ب الف نمیتونه با جیم مساوی بشه، للمساوی الاخر من وچن آخر، اون مساوی دیگری که من وچن آخر یعنی به لحاظ عرض مساویست با جیم، مساوی دیگری که مساویست با جیم یا مساویست با الف، مساوی با جیم میگه بهتره، مساویست با جیم به وچن آخر یعنی به لحاظ عرض، نمیشه مساوی شی رو، دوباره عبارت رو معنا میکنم، مساوی شی رو یعنی الف رو، لا یلزم که این مساوی شی یعنی الفی که مساوی بس، یساوی لشیء ما مساوی با جیم بشه، به خاطر وساطت و میانجیگری کردن بی که مساوی دیگر هست من وجه آخر، بی که مساوی است با همین جیم منتها من وجه آخر، یعنی اگر وساطت واسطه شما ب بود که مماثل بود با الف من وچن و مماثل بود با جیم من وچن آخر، این واسطه نمیتونه متوسط، این ب نمیتونه واسطه بشه که الفی رو که مساوی با خودشه با اون شیء ما که مساوی دیگر این دست مساوی کنه، این ب که مساوی با الفه، توجه کنید یه بار هر عبارتو، بی که مساوی با الفه نمیتونه الف رو با مساوی دیگرش که جیم مساوی کنه، چرا؟ چون مساواتش با الف من جهتن هست، مساواتش با جیم من جهتن آخر هست، پس این بی که مساوی الفه نمیتونه الف رو با مساوی دیگر خودش که جیم مساوی کنه. خیلی عبارت سنگین آمده ولی مطلبی چی نیست، مطلب خیلی ساده است. فاخذ مساوی شیء من وجهن، این که ما مساوی شی رو یعنی الفی رو که مساوی به اسم من وچن یعنی به لحاظ طول اینو بگیریم، لا یلزم، این معنا میکنه که جسم الف که مساوی با جسم به هست فطول، جسم الف به جای مساوی، جسم به به جای عشه فتول به جای نمچه. این تفسیر عبارت مصنف. این که ما بگیریم مساوی شی رو، یعنی الفی رو که مساوی ب بوده اینو اخذش بکنیم، لازم ندارد، لازم نمی باشد که مساوی باشد همون مساوی شی، یعنی همون الف. ضمیر یساوی برمیگرده به همون مساوی شی که الفه. مساوی باشد با شی ما، یعنی با یه چیز دیگری که جیمه. به توسط اگه بخواد تساوی درست بشه، واسطه این تساوی چیه؟ واسطه تساوی ب هست دیگه. ب میخواد این واسطه رو درست کنه. ب میخواد الف رو به جیم برسونه. میگه نمیتونه. نمیتونه مساوی باشد اون الف به شیء شیء ما، یعنی با جیم، مساوی باشد به توسط مساوی دیگر جیم. مساوی دیگر الف، خود ب. منظور از مساوی آخر خود ب. خود بی که مساوی دیگره. آخه مساوی این ب هم مساوی با الف، هم مساوی با جیمه. به اعتبار اینکه مساوی الف شد که خب الف مساوی با اوست، به اعتبار اینکه مساوی جیمه میگیم مساوی دیگر، یعنی مساوی جیم. ایله جسم ب من وچن آخر قید مساویه لل مساوی آخر من وچن آخر. اونی که مساوی دیگر دارد من وچن آخر، یعنی بی که به لحاظ دیگر، یعنی به لحاظ عرض مساوی است با جیم، نمیتونه این ب واسطه بشود که مساوی شی رو یساوی لشی این، مساوی شی رو که مساوی خودشه، یعنی الف رو یساوی لشی این مساوی جیم قرار بده. و هو و این ضمیر هو برمیگرده به لشی ما، لشی ما برمیگرده، حتما توجه کنید. و هو و جیم، اون شی و ما جیمه. این مساوی آخر که گفتیم به هست، اون شیء ما چیه؟ اون شیء ما جیم است که المساوی له، مساوی است با این مساوی آخر، مساوی است با این به فعل عرض. فعل عرض بیان برای من وجه آخره. نمیدونم عبارت تونستم معنا کنم یا نه. اینکه بیش از این تلاش بکنیم شاید فایده نداشته باشه. به همین خاطر توجه کنید کافیه. فقوله فاخذ مساوی شیء، فاخذ مساوی شیء این جواب فعماس و تمثیل و بلجسم که گفته کل جسم لذی یساوی به طول جسمان و به عرضی جسمان آخر. این تمثیل وقع اعتراضن بین جواب و شرط به صورت جمله معترضه واقع شده. خیلی بعدش نگاه کنید.